خب حکایت دهقان در لشکر سلطان. این هم حکایت یک دهقانیه که به هر حال توی یک دهی مسئول بوده و خب همه ازش حساب می‌بردن، ولی با پسرش راه می‌افتن میرن و میرسن به لشکر سلطان و اونا رو که می‌بینن یه دفعه پسره می‌بینه که بابا اصلا رنگ و روش پریده و سری می‌خواد از اونجا فرار کنه و قایم شه و اینها. بعد خیلی تعجب می‌کنه، به باباش میگه که بابا تو هم خب اصلا خودت کسی هستی توی کسا، سری هستی توی سرا، چرا یه دفعه اینطوری شدی، انقدر خودتو باختی، اعتماد به نفس رو از دست دادی؟ بعد اون حرف خیلی جالبی میزنه، میگه که ببین من بزرگ هستم ولی تو ده خودمون دیگه وقتی میریم توی شهر، میریم پیش یه سلطانی، اصلا اونجا من کسی نیستم که من برام جفت فرار کنم در مقابل اون عظمت. حالا ببینید چقدر جالب اون داستانی که اون طرف سعدی داشت صحبت میکرد و اینجا با این حکایت تمثیلی میتونه به ما بقبولونه که ببین این چیزی که من میگم خیلی غیر عقلانی هم نیست. مثال سادهش همین چیزی که الان تو میبینی، وقتی یک پادشاهی و یک سیاستمداری میاد با یک کارمند جز، این سری فرار میکنه، در مقابل اون کسی نیست. بعد حالا نتیجه گیری میکنه جلوتر و اون نتیجه گیری رو بذاریم که خود داستان بخونیم جالب تره. حکایت دهقان در لشکر سلطان. رئیس دهی با پسر در رهی، گذشتند بر قلب شاهنشهی. پسر چاوشان دید و تیغ و تبر، قباهای اطلس، کمرهای زر، یلان کماندار نخچیر زن، غلامان ترکش کش تیر زن. یکی در برش پرنیانی قباه، یکی بر سرش خسروانی کلاه. تا اینجا بخونیم. رئیس دهی با پسر در رهی، گذشتن بر قلب شاهنشهی. قلب یعنی مرکز سپاه. از اونجا رد شدن، پسر چاوشان دید. چاوش به معنی پیشرو لشکره که این اصلش چاووشه و یه کلمه ترکی هست به معنی پیشرو لشکر و کاروان. چاوشان دید و تیغ و تبر، قباهای اطلس، کمرهای زر، یلان کماندار نخچیرزن. خب یلم به معنی پهلوان و دلاوره، نخچیرزنم یعنی شکارچی. غلامان ترکش کش تیرزن، ترکش کش هم یعنی ترکش دار، کسی که تیردان حمل میکنه پشتش. به عبارتی اینا نگهبانای اون پادشاه بودن یا اعالی سپاهش بودن. یکی در برش پرنیانی قباه. پرنیان هم پارچه حریر منقش رو میگن. قباه هم همون قباهه که اون هر رو به خاطر قافیهی که با کلاه میخواسته بکنه قباه آورده. یکی در برش پرنیانی قباق، یکی بر سرش خسروانی کلا، یکی هم کلاه پادشاهی بر سرش بود. پسر کان همه شوکت و پایه دید، پدر را به غایت فرومایه دید، که حالش بگردید و رنگش بریخت، ز هیبت به پیغوله ای در گریخت. پسر اون همه شوکت و مقامی که اینها داشتن رو که دید، نگاهش رفت سمت پدرش، دید که پدره داره در خودش جمع میشه و خیلی فرومایه شده. چجوری شده؟ حالش بگردی و رنگش بریخ، رنگش هم پریده و از ترس به یک پیغوله. پیغوله همون بیغوله است. به یک کنج و گوشه خانه یا یک گوشهی دور از آبادی و ویرانه پدر سری فرار کرد. پسر گفتش آخر بزرگ دهی، به سرداری از سربزرگان مهی، چه بودت که ببریدی از جان امید، بلرزیدی از باد هیبت چوبید؟ چی شد آخه تو که برای خودت سری هستی توی سرا، چی شد که یه دفعه امیدتو از دست دادی انگار و از ترس مثل بید لرزیدی؟ بلی گفت سالار و فرمانده هم، ولی عزت هم هست تا در دهم، تا زمان که من توی دهم برای خودم کسی هم. بزرگان از آن دهشت آلودند که در بارگاه ملک بودند، تو ای بی خبر همچنان در دهی، که بر خیشتن منصبی می نهی. چقدر زیباست اینا. نگفتند حرفی زبان آوران، که سعدی مثالی نگوید بران. گفتش که بله من فرماندهی دارم، ولی تا وقتی که توی دهمون هستم دیگه توی شهر و کشور که من جایگاهی ندارم که. بعد نتیجهی که میگیره جالبه، میگه بزرگان از آن دهشت آلودن، مدهوشن، مضطربن و عارفان به خاطر اینه که همیشه یک حال انگار مضطرب و همراه با بیم و ترسی دارن، چون که خودشون رو در بارگاه پادشاه این جهان میبینن. توی بی خبر همچنان در دهی که بر خیشتن منصبی مینهی. حالا اینجا تکلیف همه رو مشخص کرده، میگه اگر تو هر جایی که هستی و فکر میکنی که کسی هستی و برای خودت منصبی داری، معلومه که تو اهل دهی، یعنی خیلی جهان دیده نیستی، خیلی جهان رو اونطوری که باید ندیدی، خیلی ذهنت کوچیک کار میکنه که فکر میکنی که خیلی گنده ای، وگرنه نمیگفتی که من کسی ام برای خودم. و خب این حرف توی جاهای دیگه هم درسته، یعنی مثلا توی حرفه خودمون توی موسیقی، مثل این که مثلا کسی تازه ساز زدن رو شروع کرده، مثلا نی زدن رو بیاد پیش استاد کسایی ادعا بکنه، یا مثلا کسی که تازه ستار دستش گرفته بیاد پیش استاد لطفی یا استاد علیزاده اونجا بگه که آقا منم کسی هم برای خودم، اون دیگه تنها کاری که باید بکنه اینه که سکوت بکنه و بشنوه و فقط اون زیبایی رو از اون ببینه. حالا اینجا سعدی داره طبیعتاً این رو برای مباحث عرفانی مطرح میکنه، ولی به نظر من اینو میشه عمومیت داد، اینکه هر کسی جایگاه خودش رو بدونه و بدونه که کجا اون آدم برای خودش یه کسیه. این که حالا اینجا یه بخشی میگه که تو ای بی خبر همچنان در دهی، میخوام اینو یه ذره توضیح بدم، یه داستانی از مولانا هم به این بهونه بگم، خیلی داستان قشنگیه. کلن کسی که توی ده هست رو توی ادبیات نماد ده رو به عبارتی نماد دنیای محدود حسی و مادی میدونن، ده رفتن. به خاطر همینه که مولانا میگه ده مرو، ده مرد را احمق کند، عقل را بی نور و بی رونق کند. کسی که وارد ده میشه به عبارتی وارد عالم محدود حسی میشه و فکر میکنه خودش همه چی رو میدونه، این عملا دنیاش کوچیک شده و یه جورایی میشه بهش عنوان احمق رو داد. و از اون طرف هم شهر کنایه از عالم روحانی و آباده. بنابراین اینا مشکلی با کسی که توی ده زندگی میکنه یا کسی که تو روستا هست ندارن، این اشتباه نشه. این حرفش اینه که اگر تو توی یک محیط محدودی باشی، ولو در شهر هم باشی و سر تو کار خودت باشی، از دور و برت خبر نداشته باشی، تو عملا به درد نادانی مبتلا میشی. حالا اون داستانی که از مولانا گفتم بگم توی دفتر سوم هست، حکایت دعوت روستایی از یک شهریه. یک روستایی بوده که هر وقت میومده شهر میرفته خونه یک نفری و خلاصه اونجا اقامت میکرده و اوش ده روزی میمونده، سالها این کارو میکرده و هی هم تعارف میکرده که حالا شما یه بار پاشین بیاین ده ما، اونجا بهتون خوش میگذره و اینا. این مرده که انگار میدونسته که داستان چیه هیچ وقت قبول نمیکرده، ولی بچه های این مرده که میشنون این هر سال میاد و هم زیاد میمونه هم تعارف میکنه، میگن حالا پاشین بریم یه آب و هوای عوض کنیم، بابا رو ناچار میکنن که این سفر رو آغاز کنن. اینا هم سفر رو شروع میکنن و توی راه کلی سختی میکشن، از بیابون رد میشن و یه جایی اصلا ترس و بیم برشون میداره که اینجا کجاست ما اومدیم و اینها. بعد از مثلا 10-15 روز میرسن به اون دهی که این فرد دعوتشون کرده و میرن در خونه رو میزنن، میگن که سلام، ما فلانی هستیم که ما رو دعوت کرده بودی. بعد اون میگه که مثلا من به جا نمیارم شما رو، شما کی هستین؟ میگه بابا من فلانیم، تو هر سال میای اینطوری اونطوری، هر چی آدرس میده این اصلا به جا نمیاره. خلاصه درو میبنده و میگه آقا مزاحم نشین. اینا همینطوری گرسنه و تشنه دم در و شب که میشه این مرده دیگه جلوی زن و بچه‌ش هم یه جورایی انگار زایه شده، میره باز در میزنه، میگه بابا تو نمیخوای راه بدی، یعنی نداره، فقط یه جایی بده ما امشب بخوابیم، امشب رو سر کنیم، فردا مثلا یه کاری بکنیم، بریم پی کار خودمون. بعد اینم میگه که باشه، اون ته توی باغ ما یک کلبه‌ای هستش که اونجا یه نگهبانی هست و یه تیر و کمانی به دستش دادم که اگر گرگی اومد خواست حمله بکنه به حیوانات ما بکشه اونا رو. اگه میخوای بگم اون بره، تو برو به جاش امشب نگهبانی بده، زن و بچه‌ت هم ببر توی همونجا. حالا یه حالت آخرمانندی بوده ظاهرا، یعنی یه جای خیلی نامناسبی بود. اینم میگه باشه باشه، این باز بهتر از هیچ چیه دیگه، قبول میکنه و میره اونجا. خلاصه اون شب بارندگی شروع میشه و رعد و برق میزنه و یه دفعه یک سایه حرکت میکنه و این با خودش میگه که هیچ چی دیگه، گرگم اومد. بلافاصله تیر پرتاب میکنه و یک بادی از شکم اون حیوان خارج میشه. این روستایی تا این صدای باد رو میشنوه بدو بدو میاد سراغ این مرده، میگه چیکار کردی؟ تو زدی اولاغ منو کشتی، اولاغ بارکش منو کشتی و اینا. میگه اصلا تو از کجا میدین اولاغ؟ این گرگ بود. میگه نه بابا، من صدای باد معده اولاغ خودم رو میشناسم. بعد دیگه این مردم شاکی میشه، میگه که تو اگه واقعا انقدر هوشیاری که صدای باد معده اولاغ تو توی این طوفان و رعد و برق میشناسی، چجوری بود که ما رو نشناختی؟ خیلی واسه من جالبه و اینها. و اونجا یه جورایی طرف رو رسوا میکنه که میگه بس تو خودتو زدی به حماقت، نمیخوای قبول کنی. حالا اونجا مولانا بعد با تفسیری که میکنه به عبارتی همین ماجرا رو میگه، میگه که کسایی که توی شهر هستن هیچ وقت نباید برن جایی پایین تر از شهر، نباید برن ده. ده هم گفتم اون عوالم محدود و عوالم حسیه و اون فردی هم که اینا رو دعوت میکرده نماد حالا شیطان میتونه باشه که اینا رو وسوسه میکنه، میگه با اینجا رو ویل کن بیا بریم جایی بهتری هم هست. و در نهایت حالا باز دقیقش رو و با جزئیاتش رو میتونید از خود دفتر سوم بخونی. خواستم بگم که این مشترکه، این نگاهی که به ده هست، اینجا هم سعدی به نوعی همین رو میگه، میگه که تو اگر فکر کردی کسی هستی تو ده خودت کسی هستی، ولی وقتی بری جایی دیگه دیگه همچین مقام منصبی رو نخواهی داشت. خب حالا بریم اون چند بیت بعدی رو هم بخونیم. نگفتند حرفی زبان آوران که سعدی مثالی نگوید بر آن. میگه که کسی که اهل سخنه و یک مرتبه ای داره در سخنوری، سخنی نگفته که سعدی به نوعی اون رو توی آثارش نیاورده باشه. به عبارتی از خودش سعدی داره تعریف میکنه. مگر دیده باشی که در باغ و راغ بتابد به شب کرمکی چون چراغ. یکی گفتش ای کرمک شب فروز، چه بودت که بیرون نیایی به روز. مگر اینجا به معنی شاید، میگه شاید تا هم دیده باشی که شبا توی باغ و راغ به معنی مرغزار هست، شبا یه کرمکی مثل چراغ میدرخشه. یکی به این کرمک گفتش که چرا تو روزا پیدات نیست؟ بعد جواب میگه ببین کاتشی کرمک خاکزاد، جواب از سر روشنایی چه داد. آتشی کرمک یعنی کرم آتشی که اینجا منظور همون تابندگی نور اون کرمه که به آتش تشبیه کرده. خاکزاد هم یعنی از خاکزاده شده یا افتاده و فروتن. از سر روشنایی چه داد؟ روشنایی علاوه بر این که یه تناسبی با اون کرم به حال روشن کننده شب داره، به معنی از روی آگاهیه. یعنی ببین از روی فهم و درک چه جواب جالبی داد، که من روز و شب جز به صحرا نیم ولی پیش خورشید پیدا نیم. میگه اشتباه نکن، فکر نکن من نیستم، من هستم ولی چون خورشید هست کسی منو نمیبینه. و باز ببینید چجوری با یه مثال خیلی کوچیک در حد 4 بیت چطوری این محتوایی به این عظمت رو سعدی اینجا رسوند.